مشکلات تا حدی برطرف کنه. جناب آقای عبادی خودشون تقریبا در همه این مراحل حضور دارن و بودن، چون در کارگروه مستقر در قم دارن فعالیت‌های خیلی ارزنده‌ای رو انجام میدن و میاد شورای فقهی اونجا بررسی میشه. نگاه کنید، اینو ما باید در نظر بگیریم، از جنبه شرعی دو طرف قضیه وجود دارن، یکی بانک‌ها هستن و یکی مردم عزیز. حالا مردم، بنگاه‌ها، شرکت‌ها، نهادها، حتی خود دولت که گاهی وقتا میره. بنابراین تلاش شورای فقهی تا اونجایی که هست این است که من اینو جمع کنم، این است که بخش بانکی رو که با مردم طرف هستن، اینو تا میتونه قراردادا درست باشه، توضیحات داده بشه، پیامکایی که میره اینا ابهاما رو برطرف کنه، وضوح بیشتری داشته باشه، از آموزش‌های مناسب داده بشه، مسیر کلی مثلا این تسهیلات ها مسیری باشد که برای عموم مردم باشه، برای نیازمندها بیشتر باشه، رو قرض الحسنه تکیه بیشتری هست. خب اینا کارهاییست که از این طرف میشه انجام داد. اما اینکه این قرارداد اگه بخواد خوب اجرا بشه، 50% دست مردم عزیزه که اینو به خوبی تو همون مسیری که بانک با اونا هماهنگ میکنه اجرا کنن و مصرف.
تشکر میکنم از جناب دکتر رضایی و توضیحاتی که فرمودند. فاصله بگیریم و خدمت کارشناس دیگه برنامه جناب دکتر عبادی خواهیم بود.
بر مدار قانون.
لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتان را با شماره تلفن 162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید،
و یا با شماره تلفن های 329-10-552 و 329-10-553 با پیش شماره 025 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید.
بر مدار قانون.
کماکان با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و در خدمت دو تن از کارشناسان حوزه اقتصاد، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد عبادی، و به بحث مهم شورای فقهی بانک مرکزی میپردازیم. جناب دکتر عبادی، در توضیحات دکتر رضایی در اون بخش اخیرش نکاتی بود در مورد مردم، اینکه مردم هم باید همراهی بکنن که شورای فقهی بانک مرکزی بتونه بهتر به وظیفه خودش عمل بکنه. سوال اینه، ما کی میتونیم طوری عمل بکنیم که مردم دلگرم بشن به وجود این شورا و احساس بکنن که حضور شورای فقهی تونسته کاری بکنه که نظام بانکداری ما در تسهیلاتی که برای مردم فراهم میکنه جوری رفتار کرده که این تسهیلات راحت‌تر مردم برسه؟ مخصوصا اخیراً شبهاتی رو هم در جامعه دیدیم مطرح شد نسبت به اصلا اصل وجود شورای فقهی و کارایی اون. اگر این رو این مقدار بتونید شفاف بفرمایید که مردم بدونن که این شورای فقهی چطور میتونه به اونها کمک بکنه، ممنون میشه.
البته نکته ای که آقای دکتر رضایی فرمودن منظورشون اون نبود، منظورشون این بود که قرارداد دو طرف داره، یه طرفش بانک، با فرض اینکه شورای فقهی بانک مرکزی بخواد نظارتی هم به اینها داشته باشد، طرف دیگه قرارداد مردمند.
این اون کاری رو انجام بدن که در اون قرارداد اومده.
بله، مردم باید آموزش ببینن، مردم باید فرهنگ سازی بهشون بشه، به ویژه اینکه باب معاملات اساساً طبق روایات و همچنین تجربیات که داریم میبینیم یه باب پیچیده‌ایه، یعنی در احکام پیچیده ترین بخش احکام باب معاملاتی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود الفقه ثم المتجر والله لربا فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل علی الصفا. اول احکام مالیتون رو یاد بگیرید، احکام اقتصادیتون رو یاد بگیرید، بعد به کار اقتصادی بپردازید. قسم به خدا ربا در معاملات شما مانند حرکت مورچه سیاه روی سنگ سیاه، در بعضی روایات روی در شب ظلمانی است. خب باید ببینیم چقدر آموزش داده میشه توی دبیرستان، توی درسهاشون، توی دوره تحصیلی اینها، توی صدا و سیمامون، حتی توی منبرهای ما واقعا چقدر در این مورد مردم آگاهی داده میشه. متاسفانه آگاهی خوبی داده نمیشه، ولی مردم متشرعند، مردم مؤمنند. از اون طرف هم اساسا شرع مقدس نمیخواد قفل بذاره، نمیخواد مانع فعالیت اقتصادی بشه. مانند اینه که یه گوسفندی رو شما میخوای، بالاخره هدف اینه که از گوشت این استفاده بکنی. یه بار این از بلد باشی، یه ذبح شرعی بکنی، سه تا چهار تا احکام هست یاد بگیری، هرچند احکامش هم احکام حرفه‌ایه، تخصصیه، هر آدمی نمیتونه ذبح شرعی بکنه، باید یاد بگیره. یعنی صرف این که بشینه یه جایی رو نگاه کنه، فکر کنه و یاد بگیره نیست، اینا احکامیه که باید یاد بگیره. اگر یاد گرفت همین گوشت گوسفندی که با ذبح شرعی حلال می شود، اگه یاد نگرفته باشد همین گوشت گوسفند حرام میشه. بنابراین باب معاملات هم اینجوریه، یعنی بحث احکام اینجوری نیست که بیاد به مردم بگه وام نگیر، تسهیلات نگیر، یا به بانک بگه که سود نگیر، نه اینا نیست. همه در واقع قبول کرده، شرع مقدس قبول کرده این معاملات رو، امضا کرده، فقط یاد گرفتن میخواد که درست عمل بشه. پس اینو تصحیح بکنم که منظور آقای دکتر این بود که ما چقدر باید وقت بذاریم به آموزش مردم. مردم هم که میگیم مردم عادی، فقط اینا رو نمیگیم، شرکت ها، بخش واقعی اقتصاد که با بانک ها تعامل دارن، انواع شرکت ها، انواع شخصیت های حقیقی، حقوقی، همون دولتش، همون یه برخی هم بله خانوار ها و این ها هست. اما واقعیت اینه، من میخواستم برگردم به اون بحث شورای فقهی. جلسه گذشته عرض کردیم تجربه‌ای که کشورهای مختلف، کشورهای اسلامی مختلف در مورد شورای فقهی، راه اندازی شورای فقهی در نظام بانکیشون دارن، تجربه های متفاوتی هستش. گاهی حتی اقلی هست، گاهی حتی اکثری هست، گاهی درون بانکی هست، گاهی بیرون بانکی هست، از بیرون داره نگاه میکنه، مثل شورای نگهبانمون هست. تجربه ایران در سال 1395 در ماده 16 برنامه 6 خوب یه آغاز کاری بود و برای خودش هم خوب بود، در جایگاه خوبی قرار گرفته بود. هرچند رکن بانک مرکزی نبود شورای فقهی، ولی اختیاراتی که داده شده بود، حوزه مسئولیت‌هایی که داده شده بود وسیع بود. ما انتظار داشتیم که در طرح بانک مرکزی که الان شد قانون بانک مرکزی یه ارتقایی داده بشه، اون رو آغاز بدونیم، این رو حداقل دوره گذار بدونیم و انشالله برسیم به مرحله تکاملی شورای فقهی. متاسفانه افت کرد، یعنی تنزل پیدا کرد نسبت به اون چه که در شورای فقهی برنامه 6 در نظر گرفته شده.
اختیارات کمتر شد.
اختیارات کمتر شد، با اینکه عنوان بزرگ شد، رکن بانک مرکزی قرار گرفت، ولی رکنی که صرفاً کارش عبارت است از تعیین نوع قراردادها، در حالی که اونجا بحث نظارت دیده شده بود، بحث با دیدگاه تطابقی، لزوم تطابقی دیده شده بود، نه عدم مغایرتی. بخشنامه ها، آیین نامه ها، رویه های عملیاتی، همه اینها در حوزه ماموریت شورای فقهی قرار گرفته بود. حالا من چند تا نکته دیگه هم آقای دکتر رضایی فرمودن که من به ذهنم میرسه تایید عرایض بنده است در برخی ناکامی های شورای فقهی که اخیراً هم جناب عالی هم فرمودید که یه مقدار نقد های، البته این بعضی از این نقد هایی که داره صورت میگیره خب سویه های سیاسی داره. همین آقایونی که الان هستن، یعنی دارن شورای فقهی رو دارن نقد میکنن، بنده در جریان تصویب قانون بانک مرکزی بودم، تو ماده 18ش اینها یه کاری کردن که از شورای، در واقع اون چیزی که در ماده 16 اومده بود از اون بیاد پایین، همین آقایون. یعنی اون موقع ما پیش بینی می‌کردیم اینا اولا جایگاه شورای فقهی رو میارن پایین، بعد هم شروع میکنن مشکلات اقتصادی کشور رو که در رأسش نظرات لیبرال سرمایه‌داری خودشون هست و در طول 30-40 سال گذشته هر اتفاق، حالا خوب باشه بد باشه تو اقتصاد، اینها پای رد پاشون اونجا هست، یا خودشون یا شاگرداشون یا همفکراشون هست، اینا رو جمع بکنن همه رو بریزن گردن شورای فقهی. من حالا در ادامه به بعضی از موارد که آقای دکتر رضایی هم فرمودند اونها اشاره میکنم و انشاءالله به یه جمع‌بندی برسیم.
تشکر میکنم از جناب دکتر عبادی و نکاتی که فرمودن و شما شنوندگان که کماکان با برنامه برمدار قانون ما رو همراهی میفرمایید.
برمدار قانون
میخوام بگم یعنی ما باید
اینه بیار تبدیل به ویژگی سازمانی
باره بیار تو بانک مرکزی. شما باید
اونا دیگه واقعا
بحثای بعدی است.
آره ما بگذاریم به نظر من
بحثای بعدی باید کار کنیم. شما همه
برنامه لازم تعیین میشه.
به قول معروف مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی برای کلیه نهادهای نظام بانکی لازم و رعایه است.
لازم اجرا.
بقیه‌اش رو دیگه می‌ذاریم برای آیین‌نامه.
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون.
با برنامه بر مدار قانون خدمت شما شنوندگان هستیم و به بحث شورای فقهی بانک مرکزی پردازیم و خدمت دو تن از کارشناسان محترم حوزه اقتصاد اسلامی، حجت الاسلام المسلمین دکتر عبادی و حجت الاسلام المسلمین دکتر رضایی هستیم. جناب دکتر رضایی، نکاتی که جناب دکتر عبادی فرمودند در نقد ماده 18 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اینکه اختیارات شورای فقهی نسبت به ماده 16 قانون برنامه شش توسعه کمتر شد و خود همین تنزل اختیارات ممکنه منشأ برخی انتقادات به شورای فقهی باشه و این نگرانی رو به وجود بیاره که بعد از مدتی ما نسبت به اصل حضور شورای فقهی دچار تردید بشیم. درست. اگر در این زمینه نکته‌ای هست بفرمایید.
عرض کنم که ضمن تشکر از نکات که توضیح دادن، این که در متن قانونی که الان در مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان و بعدم مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی اون رو نهایی کردن، اختیارات شورای فقهی کمتر از قبل هست، همطور که فرمودن این درسته، ولی بندهایی هم در همین قانون گذاشته شده، جلسه قبلم عرض کردم که میشه از اونا کمک گرفت جناب عبادی، و اون این که مسئولیت اجرای بانکداری اسلامی به عهده بانک مرکزی سپرده شده، رئیس بانک مرکزی مسئولیت این کار به عهده‌اش هست و باید در این زمینه اقدام انجام بده. بنابراین پیشنهاداتی که شورای فقهی غیر از متن قراردادها داره میتونه از طریق رئیس بانک مرکزی اجرا بشه یا رئیس بانک مرکزی از طریق دبیرخونه پیگیری کنه. برخی از کارها رو میشه از طریق مدیریت نظارتی که اونجا وجود داره اعمال کرد که الان هم در مسیر همجور داره بحث میشه. یه جهت، یه جهت هم در مورد قراردادها که میفرمایید، نکنید قراردادها به نظرم یاد عام و گسترده است، فقط قرارداد جعاله مثلا مضاربه و ای چند تا نیست. البته اگر اجرا بشه اینها اشکالاتی درش دیده بشه میاد و دوباره بررسی میشه. اما تمام این طرحهایی که در بانکهای مختلف بیش از 300-400 نوع طرح وجود داره که بانکها به افراد که میخوان وام بدن مثلا میگه طرح 2، طرح 3، طرح 4، اسم نمیخوام بیارم مال بانکهای مختلف رو، اینا مثلا به یه مثلا طرحهای اعتباری که الان دارن بانکهای مختلف دارن میدن، چه دولتی و چه غیر دولتی، تک تک اینا یه طرحه. اینها چون بانک نظرش اینه، شورام نظرش اینه، دبیرخونم همینطور، که اینا هر کدومشون یه قرارداد واقعا، یعنی وقتی یه چارچوبی میچینه با مردم، یه تفاهم نامه ای رو امضا میکنه و اون توافقی که صورت میگیره این یه نوع قرارداد داره شکل میگیره. کلمه عقدم به کار برده نشده که کسی از نظر شرعی بگه اینا شروط ابتدایی یا مسائل این چنینی فقهی مطرح کنه، اسمشو گذاشته قرارداد. به طور عام این قراردادها شامل همه این طرحا و همه این نوع هماهنگیایی که بین مشتری و بانک صورت میگیره میشه. بنابراین در مورد تک تک حساب ها میشه بحث کرد، در مورد تک تک تسهیلات میشه بحث کرد، در مورد تمامی طرحهای تسهیلات دهی میشه بحث کرد. ولی خب ما هیچ وقت مثلا نمیایم بگیم چیکار کنیم تورم رو بیاریم پایین. شورای فقهی این اطلاعات رو میتونه داشته باشه ولی کارش این نیست. اگر تورم در کشور بالاست، هیئت عالی بانک مرکزی باید بررسی کنه، کمیسیون اقتصاد مجلس باید بررسی کنه، خود بانک مرکزی، رئیس، وزیر اقتصاد، مجموعه هایی که تو این زمینه کار اصلی رو انجام میدن و احیاناً گاهی وقتا مثلا بدهکاری های دولت باعث تورم میشه، قانونیش در مجلس گذاشته میشه به جهت نیاز و اضطرار کشور، اونا هم این کار رو میکنن، ولی گاهی وقتا اینا باعث تورم میشه و بنابراین یا ممکنه مجوزهایی داده بشه که بانک ها تسهیلات زیادی برای انواع امور ضروری مردم بدن، ولی اینا ممکنه نقدینگی رو بالا ببره و چون بخش تولید ضعیفه تورمزا بشه. نگاه کن اینجور مسائل تو شورای فقهی، اونا هم که هستن اونجا کار اقتصادی وارد هستن، میدونن فقط فقه کار نکردن، اما وظیفه‌ای در این قبال به عهده‌شون نیست، در واقع تقسیم کاری شده. ما از فقط قرار شده شورای فقهی از نظر شرعی بررسی بکنه اولی قرارداد درسته یا نه، مردم با اطمینان خاطر بدونن که اعتباری که داره میگیرن حلاله اگر مردم به قرارداد عمل بکنن. این 50 مهمیش که اینجا 50% این طرفه، این طرفش سعی میکنن درست کنن، ولی مهم مردم عزیز و گرامی هم که میلیون ها نفر هم که مراجعه میکنن، چه مردم چه بنگاه ها چه شرکت ها همه.
میشه روی مورد خاص این رو مثلا
حالا اگه اجازه دید، آره من فکر کنم آقای وادی چون مثال زیادی در این معاملات سوری، حالا مثال ساده از من در واقع پول گرفتم برای خرید ماشین، ولی به جایی که خرید ماشین صورت بگیره رفتم کار دیگه انجام دادم، اصلا رفتم باش مکه، حتما این کار غلطه.
آقای دکتر اصلا
ولی از با سیستماتیک میشه اینا رو کاهش داد.
ببینید چند تا مورد فرمودید از مزیت‌های قانون فعلی، فرمودید که مسئولیت‌ها به عهده بانک مرکزیه. خب معلومه شورای فکری که مجموعه مجموعه اجرایی که نیست، این قطعا بانک مرکزی باید اینو انجام بده. مسئولیت حسن اجرای در واقع تصمیمات شورای فقهی با بانک مرکزی و شخص رئیس کل بانک مرکزی.
نه علاوه بر این آقای دکتر، علاوه بر این که شورای فقهی اگر چیزی به ذهنش اومد و جمع‌بندی کرد، رئیس بانک مرکزی یعنی به ایشون فرستاده میشه، ایشون چک میکنه، اگر دید این میتونه تو مسیر اجرا قرار بگیره و درستم هست و مانعی نداره امضا میکنه. یه کار، یه کار دیگه که تو همین قانون مجلس آمده و گذاشته شده این که مسئولیت اجرای بانکداری بدون روای بانکداری اسلامی مسئولیتش با رئیس بانک مرکزیه. یعنی رئیس بانک مرکزی هر شبهه‌ای در هر جای کشور مطرح شد اول به ایشون میخوره و ایشون باید بفرسته به شورای فقهی که آقا فلان مسئله رو مطرح میکنن. حالا اون مسئله ممکنه اجرای مسئله باشه در شهرستانی، اجرای تسهیلات باشه، قرارداد سوری باشه، یا عام‌تر از اینها هر اشکالی که هر اندیشمندی در مورد بانکداری اسلامی مطرح کرد و گفت اینجای بانک ها خلل هست، رئیس بانک مرکزی باید اون رو پیگیری بکنه و احیانا ممکنه به ظاهر با کار شورای فقهی مرتبط نباشد، ولی اون میگه آقای همچی شبهه مطرح شده، بیاید شما که در این کارا میتونید انجام بدید.
من سوالم اینه، اگر رئیس کل بانک مرکز، چون بند آرزم هی این ماده رو دارم میخونم، مصوبات شورای فقهی به رئیس کل ابلاغ میشود و لازم الرعایه است.
نه غیر از این توی بندهای قبلی قوانین ما رو شورا که اصلا مسئولیت اجرای بانکداری اسلامی به عهده رئیس بانکه،
بعد شورای فقهی نظارت بر عملکرد رئیس در این زمینه داره.
نه همین من ببین همین عرض میکنم آقای دکتر، دو تا مطلب فرمودید، اجازه بدید به ترتیب برم جلو. آرزم خدمت شما، خب استهزار دارید، بنده در تدوین این ماده ماده 18 یه ماده ای رو اصلا بنده خودم آماده کرده بودم، یه متن جامع و کاملی هم آورده بودیم، منتها بعدن رفت این شد، کامل در جریان کار این موضوع هستم. بحث ما این هستش که آیا شورای فقهی فعلی نسبت به شورای فقهی ماده 16 برنامه 6 تنزل کرده یا فرمودید تنزل کرده؟ بر این تنزل در چه حدی بوده؟ در حدی بوده که مثلا 10%، 20%، 15%، مثلا چقدر بوده؟ بنده ادعام این هستش که 60% تنزل
ماده 16 خیلی کار گسترده دیده بود، خیلی بله. کامل دیده بود، بله. قبول داریم کاملا.
الان با این جایگاهی که برای شورای فقهی در نظر گرفته شده، یعنی وظایفی که هست، عملا رئیس کل، بله گفته شده مسئول اجرای فلان رئیس کل هستش، ناظم الرأی هم هست. در همین بانک مرکزی برای رؤسای کل نسبت به سایر وظایفشون اگر تخطی کردند، حتی جریمه در نظر گرفته شده، تنبیه در نظر گرفته شده، تنبیه درجه 1، درجه 2، درجه بندی هایی که وجود داره. سوال این هستش که اگر رئیس کل بانک مرکزی مصوبات شورای فقهی رو عمل نکرد چه اتفاقی میفته؟ چیزی اینجا نیومده و عملا هم ما داریم میبینیم مواردی که شورای فقهی داره میگه ولی اون چیزی که باید اجرا بشه اجرا نمیشه. یا از اون ور اگر رئیس کل بانک مرکزی یه طرحی رو، یه قراردادی رو، اون یه چیزی که هیئت عامل در نظر گرفته موظف ارجاع بده به شورای فقهی، ارجاع نداد چه اتفاقی میفته؟ آیا این چیزی که داره ابلاغ میکنه غیر قانونیه؟ ببینید یه بار این هستش که ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که حالا تعبیرش تعبیر خوبی نیست، عذرخواهی میکنم، یه مو از خرس کندن هم غنیمته. بگیم یعنی ما یه شورای فقهی هم همین اندازه که به اونجا داشته باشیم، این خودش غنیمت. یه بار اینو داریم صحبت میکنیم، یه بار این است که بعد از 45 سال و انتظارات گوناگونی که در مرعی و منظر نسبت به حوزه دین، نسبت به عدم حضورش در بحث‌های اقتصادی و سایر نظاماتی که هست به وجود اومده، مورد نقد قرار گرفته، انتظارات بسیار بالاست، حالا یک شورای فقهی اینجا گذاشته شده. ما باید این رو خوب نقد کنیم. ما که شورای فقهی الان داره کارش انجام میده، این حرفای ما هم نه جلوی اون رو میگیره نه میخواییم چیزی، داریم نقد میکنیم. عرض ما این هستش که شورای فقهی، شما فرمودید در مطلب بعدی که قراردادها عام هستش، ما بحث قراردادها رو نگفتیم. البته این قابل تفسیره، این چیزی که آیا قراردادهای یک نواختی که بانک مرکزی بانک‌ها رو الزام کرده برای استفاده در تسهیلات و سپرده‌گذاری، باید از قراردادهای تیپ یک نواخت ابلاغی بانک مرکزی استفاده کنید، آیا اونا رو شامل میشه یا نه طرح سوسن بیژنی که مثلا فلان بانک داره راه اندازی میکنه باید بفرسته شورای فقهی؟ آره. و شورای فقهی ببینید این قابل تفسیره، یعنی نمیشه از این استفاده
چرا؟
کرد.
واقعا اون هم قرارداد
آیه
همه اینا قرارداد، ما یه دسته که از بانک میگیریم قرارداده،
اصلا قبول میکنه ما آقای دکتر که فرمایش جناب عالی درسته، ما قبول کنیم که تفسیر
موثق میکنیم
و اونو شامل بشه. خب اما اون چیزی که ما گفتیم تنزل نسبت به ماده 16 برنامه 6 بحث آیین نامه ها بخش نامه هاست. ببینید قرارداد رو شما ابلاغ کنید یه جواله، این جوال توسط اون کارمند چجوری اجرا خواهد شد با آیین نامه و بخش نامه و دستورالعمل داره انجام میشه. خب. و اونجا اتفاقا تجربه بانکداری از اول انقلاب تا الان اون اینو نشون میده که شورای اولا قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادها رو مشخص کرده بود، از آن جوال همه اینایی که هست داریم، نهایتا ما یه مقداری ما اضافه کنیم که در سال 89 اومدند و در قانون برنامه 5 بحث استثناء و مرابحه و خرید دین رو در واقع اضافه کردن، خرید دین قبلا آیین موقت بود بعد اضافه کردن به قانون. این که مشکلی نداریم، بحث این هستش که مشکل کجاست. مشکل اینه من به کارمند بانکی میگم شما باید این گونه عمل کنید، گفت آقا من بخشنامه رو میبینم با دستورالعمل،
اون درست میگه
و اونجا شما حضور نداری.
حضور داری؟ آها،
چه جوری حضور داری؟ طبق کدوم بنده این قانون حضور داری؟
نه کنید با رئیس بانک، اگر یه کسی بگه آقا رئیس بانک کلان عمل نمیکنه، خب که اصلا دیگه رئیس بانک نیست. یعنی این طبق قانون، ما هم تا حالا همه رؤسایی که داشتیم با نوسانی که بینشون وجود داره، بنا دارم که آن چرا که در قانون به عنوان بانکداری اسلامی نه هست واقعا میخوان اجرا کنن. حالا همه مورد اعتماد خلاصه کشور قرار گرفتن اون فرد، پس اون میخواد اجرا کنه با هماهنگی که بوده. ما حالا قبل از این قانون جدید بیاد، این نظار شرعی که خود شما در جریانید و بعضیشون شاگردای شما هستن اونجا داریم ما ازشون بهره میگیریم، خب اینا رفتن تو تک تک بانک‌ها، یکی از کاراشون همینه، اون چک لیست که عرض کردم، آیین نامه، دستورالعمل، همه اینا رو نگاه میکنن. رئیس بانک مرکزی الان بر اساس قانون جدید گفته آقا این کار انجام بشه، ما برای نظارت اینو لازم داریم. پس بنابراین فرستادن ناظر برای آیین نامه گرچه ممکنه جزء قرارداد نباشه، اما تو چارچوب فعالیت‌های خود رئیس بانک مرکزیه که میخواد از طریق دبیرخانه شورا این نظار رو بفرسته، نظار رو مستقر کرده در بانک‌ها و بهشون هم آموزش میده، چکلیست دارشون تهیه میکنه، چکلیست های زیاد که آقا تک تک قرارداد رو چک کنید، نگاه کنید آیا انجام میشه یا نه و این درسته یا نه، و اونا هم کم کم اون موارد دارن همتون برای ما میفرستن و بس میشه صورتهای مختلف. اتفاقا یکی از اولین موردهایی که فرستادن این نظار مطرح کردن، زمان قبلش هم مطرح شده بود، نحوه وام گرفتن کارمندای بانک از بانکه
که اخیراً سر
این مال خیلی قبله، ما چند سال پیش این مسئله مطرح شد، بالا پایین شد، قراردادش دیده شد، به بانک توصیه‌هایی شد که آقا این کارها رو باید در واقع در نظر گرفته بشه. حالا نمیخوایم هر چیزی که اونجا مطرح میشه سریع تو خبرگزاری ها بیاد، اما جلسات از طریق این نظار اون دغدغه شما تا حد زیادی به نظرم میشه. نگاه کنید بنام بر این بوده شورای فقهی زیاد ساختارهای بانک‌ها رو به هم نزنه، از خود نیروهای اونا که عرض کردم اینا خیلیشون شاگردای شما بودن، شما زحمت کشیدید، از خود و نیروهای اونا بیان آموزش ببینن، چون با بدنه بانک باید مرتبط باشه، آشنا باشه. کسی که از بیرون میاد خیلی سخته بتونه تو اون مسیر به درستی عمل بکنه، اما وقتی تو مسیر کامل هست میدونه کجاهاش خلل داره، اشکالاتشو از درون میبینه و میگه. ما امیدواریم با این تجربه‌ای که در این دوره با همین تلاشایی که هم مجلس محترم هم مجموعه های حالا شورای نگهبان و مجمع تأسیس که اونا عالی ترن، مجمع کاری که شما دارید در قم انجام میدید چه در کارگروه ها و غیره، این مجموعه بتونه اجمالا بخشی از این اشکالات و شبهات شرعی که در ذهن مردم گرامی است اینا رو برطرف بکنه و مردم نگاه کنید، این که خیال مردم یک چیز براشون راحت بشه، من اگر رفتم بانک تسهیلاتی گرفتم طبق قرارداد عمل کردم، این شرعی است و هیچ مشکلی نداره.
تشکر میکنم از جناب دکتر رضایی و نکاتی که فرمودند و شما شنوندگان که ما رو با برنامه برمدار قانون دنبال میفرمایید، فاصله بگیریم و بعد بخش پایانی برنامه و نکات کارشناسی اداری دکتر عبادی رو با هم خواهیم شنید.
برمدار قانون،
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
برمدار قانون،
با برنامه برمدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و بحث امروز ما قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ماده 18 این قانون شورای فقهی بانک مرکزی بود و خدمت دو کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبادی بودیم. جناب دکتر عبادی، بخش پایانی برنامه رو داریم و نکات پایانی شما رو بشنویم. به نظرم مباحث خیلی چالشی و جدی شد و ما باید به این نکته هم باز برسیم که الان این قانون چه فرایندی رو داره طی میکنه، مجلس چه کمکی میتونه بکنه به بهبود وضعیتی که این قانون داره، به ویژه شورای فقهی. انشالله نکات شما رو بشنویم و بعد در برنامه بعد مباحث رو ادامه خواهیم داد.
بله، ببینید، ما جلسه گذشتم عرض کردیم وقتی شورای فقهی داریم میگیم صرف این که بیاد تاثیرگذاریش در این حد باشه که این حلال این حرام نیست، واقعا اگر شورای فقهی در جایگاه واقعی خودش قرار بگیره تأثیرات متنابهی در بحث‌های اقتصادی رخ میده. خیلی خلاصه عرض کنم، انشالله اگه فرصت شد در برنامه بعدی، نمیدونم برنامه بعدیتون هست یا نه، انشالله در برنامه بعدی انشالله اینو مفصل‌تر خواهیم پرداخت. الان من شنیدم و داریم میبینیم بعضی ها نقدهایی نسبت به برونداد فعالیت شورای فقهی دارن صحبت میکنن، بنده هم تا حدودی قبول دارن. اگر شورای فقهی واقعا در جایگاه خودش قرار بگیره که هم در تعیین در واقع قراردادها و مدل‌های عملیاتی، الان آقای دکتر رضایی استاد اقتصاد دانشگاه هستن، یعنی صرفا یک فقهی نیستن، کاملا از اقتصاد در سر در میارن، اتفاقا گرایش پولی بانکی دارند، عضو شورای فقهی بانک مرکزی هستند. اگر بیان با اون ایده های با نگاه اقتصاد اسلامی بیاد یه قراردادی رو بگه یا نظارتش حداکثری باشه، همین فروش اقساطی که داره انجام میگیره اگر واقعا سوری نباشه و به تعداد فروش اقساطی هایی که الان داده میشود در کف اقتصاد و بخش واقعی اقتصاد، از اون تولید کننده کالای خریداری بشه یا خدمات ارائه دهنده خدماتی عقص بشه و به مصرف کننده منتقل بشه، شما ببینید چه اتفاقی توی اقتصاد میفته. مشارکت مدنی های شما واقعی باشه، این حجم وسیعی که هزاران هزار میلیارد داره مشارکت مدنی داده میشه تحفظ بشه از نگاه اینکه سوری نباشه و بره بشینه در واقع در موضع خودش، چه تحرکی تو اقتصاد میفته، اون وقت هستش که اون ناقد محترم حرفش روشن میشه. اما بحث ما این هستش که با این شورای فقهی حد اقلی که به نظر بنده اختیاراتش و اینا در حد حداقلیه، حتی شاید تو کشورهای اسلامی هم کفی که الان وجود داره کمتر دیده بشه، بالاخره یا شورای فقهی دارن یا ندارن، اگه دارن به این اندازه‌ای که الان هست با این شورای فقهی حداقل و ضعیف ما نمیتونیم در واقع حتی شرعی بودن قراردادها رو بهش حصول اطمینان پیدا کنیم.
تشکر میکنم از دو بزرگوار کارشناسان محترم برنامه، جناب دکتر رضایی و دکتر عبادی و شما شنوندگان محترم. و ما در این برنامه در بحث شورای فقهی بانک مرکزی بیشتر مباحث حول چگونگی تقویت شورای فقهی برای رسیدن به کارهای بیشتر به این بحث پرداختیم و خب این بحث ادامه خواهد داشت. انشاءالله در برنامه آینده خدمت دو کارشناس محترم خواهیم بود. از شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم و شما رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.